آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. آبان ماه 95 گفتگوی ما را از فرهنگسرای ارسپاران خواهید شنید. نمایش داستان خانواده گلس، این قسمت فرنی و نویسنده و کارگردان کوروش ساسانیان.
درود بر همگی، من در خدمتون هستم.
خدمت هست ماز بزرگوار. البته فکر کنم باید بگیم فرانی.
خب بالاخره چون ما توی ایران توی بحث ترجمه یک سری مشکلات داریم، فرانی هم میگن، فرانی هم میگن، اما ما دیدیم که فرانی بهتره، فرانی گفتیم.
خب چی شد که این اثر رو از رمان دی سلینجر اقتباس کردیم؟
آره من چون که دیگه که هولوش 10 سال است با آقای سلینجر با هم دیگه تو ذهن من زندگی میکنیم، بعد باشون آشنا شدم، بعد به خاطر هم زندگی شخصی جالب و هیجان انگیز ایشون، هم به خاطر متنای زیباشون خیلی به ایشون علاقه داشتم و دارم، و روزی هم که فوت شد 24 ساعت اشک میریختم. بعد به قول معروف به این دلیل خیلی جذب ایشون شدم و تو ذهنم بودش که حتما کاراشون رو به صورت نمایشی هم اجرا کنم. و تو داستانهای ایشون هم ما به صورت سریالی با خانواده آشنا میشیم به نام خانواده گلس، که تو مجموعه داستانهاشون با هر کدوم از این شخصیت ها آشنا میشیم، مثلا با سیمور به یه شکلی، با فرنی به یه شکلی، و زویی و بادی و اشخاص دیگه. بعد من تصمیم گرفتم که از داستانهای ایشون و این شخصیت های این خانواده رو به شکل نمایش در بیارم، و این اولین قسمت این ماجرایی هستش که من میخوام انجام بدم، و در نمایش‌های بعدی به شخصیت‌های دیگه هم میپردازم. البته هر نمایش داستان مجزا داره، اما چون داستان‌های آقای سلینجر شخصیت محوره، به خاطر همین ما هر قسمتی به هر شخصیت میپردازیم. هر شخصیت خودش یه داستانه و نمایش ما هم به این دلیل در مورد شخصیت فرنیه، که البته تو ما با کل خانواده هم آشنا میشیم.
بسیار عالی. خب این رمان دو بخشه، فرانی و زویی. شما توی این اثرتون از کدوم بخش گرته برداری کردین؟
ما در اصل بخش زوییشو بیشتر روش تاکید داشتیم، چون اونجا با بحران روانی فرانی در اون بخش آشنا میشیم. ما یک البته توی کار یک نگاهی هم به اون قسمت اول که شما فرمودین، قسمتی که فرنی و لین نامزدش توی رستوران هستن، هم نگاه کردیم، اما بیشتر تو بخش دومشه که اونجا ما تو داستان یا همون رمان، البته رمان که نیست، یه بین داستان کوتاه و رمان قرار داره اون نوشته ی آقای سلینجر، که ما قسمت دوم بیشتر مد نظر اون بودش.
خب معمولا توی کاراش نگاه معنوی و اساسا نگاه روانشناسانه موج میزنه. چقدر سعی کرد که اینو در اثر و نمایشنامه‌ای که خودت نوشتی بیاری؟
درست. نکته این داستان اینجا بگم که قبلا هم ازش برداشت شده. مثلا فیلم پری که جناب آقای مرجویی زحمتش کشیدن هم برگرفته از این داستانه. اما خب من سعی کردم خیلی وفادار باشم به ذهنیت آقای سلینجر و اون چارچوب‌های داستانی که ایشون رعایت کرده، و به خاطر همین من داستانم و نمایشم و در یا نمایشنامه‌ای که نوشتم و خیلی وفادار به چارچوب‌های داستانی که آقای سلینجر نوشتن قرار دادم. زندگی همون اون شخصیت‌ها همون شخصیت‌هایی هستن با همون نگاهی که به جهان دارن، در آمریکا اتفاق می‌افته، در به نوعی میشه دهه 70 میلادیه، و شخصیت ها و اون بخش همونطور که شما گفتین روانشناسی و مذهبی خیلی مد نظر من بوده که اونو ما بیشتر بتونیم نشون بدیم.
چرا اصلا توی این شرایط سراغ این مد رفتی؟ گفتی سلینجر رو دوست داری، اما خب با توجه به محتویات متون سلینجر چرا سعی کردی که حالا توی این دوره به سراغ این مد بدی؟
همزی که من آدمی هستم که دوست دارم خودم به چالش بکشم و احساس میکنم هیچ چیزی با سعد دست دادن ندارم. با این دلیل خیلی ها قبلا این کار رو انجام دادم، بخصوص متنایی مثل نوشته آقای سلینجر، نوشته آقای مارکز و خیلی نوشته های دیگر رو نتونستن ازش برداشت کنن به خاطر اینکه اون نوشته ها واقعا واسه اون شخص. اما من گفتم که چون که خیلی با این شخصیت یعنی آقای سلینجر حالا ارتباطات خوبی داشتیم تو ذهنم و سعی کردم که این چالش رو در خودم ایجاد کنم و الانم که کار داره اجرا میشه حس خوبی دارم و این خیلی برام مهمه. خودتون میدونید وقتی یک کسی که کار هنری انجام میده حس خوبی داشته باشه، به نظر من یعنی داره تو اون کارش موفقیت داره، یعنی اون کارش داره موفق انجام میده. حالا غیر از این که حالا کار میتونه ایرادایی داشته باشه، میتونه نداشته باشه، یه سری مخاطبا خوششون میاد خوششون نمیاد، اما من خودم حس خوبی دارم، این حس خوبه رو خیلی دوست دارم.
بازی ها خب خود متن مقداری فضای بین رئال و سورئال داره، بین واقعیت و فرا واقعیت حرکت میکنه. شما ولی سعی کردی که متن رو در یک فضای کاملا واقعی پیش ببری، حتی در بازی ها این تاکید رو داری، از این اتفاق
بر این برمیگرده به نگاه خودم به دنیای نمایش و بازیگری و کارگردانی. من به شدت به بازی به اصطلاح سینمایی و بازی نکردن در اینا رو، این کلماتی که میگم واسه اینکه بتونم ذهنیتمو منتقل کنم، یعنی بعداً چیز نشه که چرا این کلمه رو گفته، این کلمه رو میگم که ذهنیتمو منتقل کنم. من به شدت به بازی تو کارهای قبلی من مثل روبان قرمز، آخرینم شد زندگی و کارهای دیگه‌ای که داشتم، سعی کردم بازی‌ها کاملاً بازی‌های رئالیستی باشه، چون که به شدت به این اعتقاد دارم که بازیگری رفته به سمت بازی نکردن حتی توی تئاتر. و به نظر من این اگه تو تئاتر اتفاق بیفته به سینما هم خیلی کمک میکنه و دارم هم در خودم هم در گروه هم داریم سعی میکنیم به این سمت بریم که بازیهای رئالی داشته باشیم.
آقا ولی یه جاهایی از نمایش منو یاد پری مینداخت.
خب این برمیگرده به خود داستان، چون به هیچ وجه من یعنی حاضرم به تمام مقدسات قسم بخورم که ما اصلا اولا که بازیگرای منن که اصلا این فیلمو ندیدن حقیقتش، خود منم سالها قبل دیدم و اینی که داریدم میگین شاید تو بحث دیالوگ باشه، چون تو بحثی که توی فیلم پری هست شخصیت اونجا خیلی شخصیت مذهبی ایرانیه، چادر سرشه و خیلی نگاه دینی اسلامی گرفت، چون میدونم که تو اون قضیه هم حالا خود آقای سلینجرم که بو بردن مثل ناراحت شده بودن حتی از اینکه به اون شکل کارشون اجرا شد. حالا البته من نمیخوام وارد اون مقوله بشم، اما اگه شما همچین چیزی میبینین به خاطر این هستش که وابستگی هر دوتا یعنی قسمتایی از پری و ما به متنه، چون تو متن یه سری چیزها هست که ما نمیتونیم اونا دیگه کتمان کنیم، هم در فیلم پری ما میبینیم هم در این کارم میبینیم. اما مثلا من فکر نمی کنم نوع بازی ها رو شما بتونید مقایسه کنید، نوع نگاه ما به حتی این معقوله که بتونیم مثلا مقایسه بکنیم.
آقا یه شخصیت بازیگر داشتی پشتش به ما بود، چرا هیچ وقت معرفی نشد؟
درسته. خب من میخواستم همین اونو بذارم اونجا که همین سوال رو شما از من بپرسین که چرا معرفی نشد، چون مراد اون شخصیت در داستانم نیستش، یعنی داستان آقای سلینجر. جالبیش اینه که ما پدر این خانواده رو در هیچ یعنی پدر خانواده گلس رو ما نمیبینیم، نمیشناسیم، نمیدونیم اصلا کیه، فقط توی یه سری حرفاست که انگار که اصلا اینا زیاد علاقه به پدرشون ندارن. من توی نمایشم حالا به دلایلی که هم دوستشم کارم بالاخره ما کار نمایش انجام میدیم، نمیتونیم هم وابستگی کامل به داستان داشته باشیم، این شخصیت رو اضافه کردم و یه نقدی هم به من سعی کردم اشخاصی که داریم نقدیم به روزگارمون داشته باشیم، مثلا شخصیت‌های ما هر کدومشون رو میتونیم به نظر من در این زمانه حتی زمانه‌ای که داریم توی ایران هم ببینیم. شخصیت پدر از اول تا آخر حالا نشسته و در زل زده به تلویزیون، اتفاقی که شاید خیلی از ماها تو خونه هامون داریم میبینیم که پدرامون یا برادران بزرگمون اینا صبح تا شب زل می‌زدن به یه جایی به تلویزیون. البته این نشون نمیده که اونا خدای نکرده شاید اونا زل زدن و دارن فیلسوفانه دارن فکر میکنن، اما خب اون تلویزیون نماد این هستش که این شخص پناه برده به اون ماجرا و ما تصمیم گرفتیم همچین شخصی داشته باشیم و تا پایان نمایش همونجا میشینه و البته ما داریم سعی میکنیم یه پرفورمنس خوبی هم تو نمایش داشته باشیم که یه جاهایش سعی کردیم این اتفاق بیفت.
بخشی از این پرفورمنس حالا اگه از حرکت و میزانسن دور بشین با نور اتفاق میفته. چقدر بازی های نوری روش فکر کرده بودی و اینکه اساسا احساس میشه نور در بخشی از جاهای کاراکتر حساب میشه در نمایش.
دقیقاً همینطوریه، چون این بحث نور رو که من از استاد عزیزم استاد حمید سمندریان یاد گرفتم که میشه با یه نور شما 2 ساعت یک تماشاگر رو مسحور بکنی، یعنی که به خاطر همین نور در نمایش خیلی به نظر من جایگاه خاصی داره. و یعنی دیگه ما اگه نورم بگیریم دیگه یه سری بحث رو هم بگیریم دیگه نمایش نمیشه، دیگه میشه همون زندگی، چون نمایش زندگی نیست، زندگی به علاوه خلاقیت. بخاطر ما با امکاناتی که داریم در سالن و فضایی که داریم سعی کردیم از نور، از همونطوری که دیدین موسیقی، از صدا و خیلی چیزهای دیگه استفاده کنیم تا بار نمایشی رو ببریم بالاتر.
البته میخواستم بخش دوم همین راجع به موسیقی بگم که یک جوانی بود بسیار هم موسیقی، چرا اصلا بس موسیقی زنده استفاده کردی؟
من و البته همسرم الناهی که ایشون هم کارگردان هستن و در این کار افتخار دادن بازی کردن، هم خودم کار میکنم همیشون، ما شدیداً به موسیقی زنده اعتقاد داریم. مثلا تو کار قبلیمون که النا کارگردانی میکرد گلدون خانوم، تو اون کارم با موسیقی داشتیم، تو روبان قرمز که من کارگر کردم موسیقی داشتیم، آخه اینم شد زندگی ما به موسیقی زنده اعتقاد داریم، احساس میکنیم که موسیقی باعث میشه که تماشاگر بیشتر بتونه با نمایش ما ارتباط برقرار کنه و سعی میکنیم حتی موسیقی هایی که در راستای کار هستن انتخاب کنیم. مثلا ما تو گلدون خانوم موسیقیمون خیلی سنتی بود، تو این کار خودتون دیدین گیتار الکترونیک بود که من در راستای این که فرمودین سن کمی هم داشت موزیسینمون، اینو بگم که ما گروهمون گروهی هستش که دوست داریم به جامعه هنری و به خصوص تئاتر اشخاصی رو اضافه کنیم، اشخاصی که با فرهنگ هنر و تئاتر آموزش ببینن. اینا هم که دارم میگم از خودم نمیگم، برگرفته از آموزشی هستش که استاد سمندریان به من یاد دادن. به این دلیل ما توی مدتی هم که فعالیت کردیم افتخارمون این هستش که گروه تئاتر کا این افتخار داشته که خیلی از نوجوانها و جوانهای تو زمینه موسیقی، تو زمینه بازیگری، دستیاری کارگردانی ما تونستیم به جامعه تئاتری اضافه بکنیم که خدا رو شکر اخیراً هم شنیدم خیلی از بچه‌ها دارن فعالیت میکنن. مثلا ما همین کار ماما یرما که اخیراً در ارمنستان جوایزی برد، فرزین نوبرانی عزیز ما در خدمتش بودیم، متنشو در کنار هم نمایشنامه‌شو نوشتیم و خدا رو شکر اتفاقات خوبی واسه نمایشنامه افتاد و به نوعی ان شاء الله توی چند ماه بعدم که قراره روی صحنه. یکی از نمونه‌هاشو خواستم خدمتتون بگم که حالا در سطح حتی بین‌المللی هم تونستیم موفقیت کسب کنیم. به این دلیل مهرداد بوژمهرانی هم ما ازش خواستیم که در کنارم، دیدیم که استعدادش هم داره، ما خیلی ها رو در این زمینه ازشون تست گرفتیم که رسیدیم به مهرداد و مهردادم واقعا به نظر من عالی داره کارش انجام میده و همینجا به تمام بچه های تئاتر میگم که یک موزیسین خوب و آینده دار به تئاتر کشورمون اضافه شد.
بسیار عالی، خستتون نمی کنم. برای سوال پایانی، ما یه مقداری توی تئاتر و اساسا توی سینما و فیلم و اینها، این چند وقت پیش هم در جشنواره فیلم کوتاه این بحث بود، مشکل محتوا داریم. چقدر اقتباس میتونه به مشکل محتوای ما کمک بکنه؟
خب این سوالتون خیلی سوال خوبیه. من می‌خواستم وقت بشه بگم که من و النا خیلی داریم تلاش میکنیم بحث اقتباس رو در سینما و تئاتر کشور زنده کنیم. البته خب آقای مرجویی و خیلی اساتید دیگه تو سینما این کارو تونستن به نفع خیلی احسنی انجام بدن. اما خب ما تو تئاتر خیلی باز مشکل داریم، خصوص از هم داستان‌ها و رمان‌های خارجی هم ایرانی، و من به اصرار من ما داریم تلاش میکنیم که بحث اقتباس، مثلا من الان یک دو تا کار دیگه هم در حال نوشتن هستم، مثلا از آقای ژان پورسارد، رمان‌های آقای ژان پورسارد نوشته آقای سلینجر، و به امید خدا ما داریم یکی از کارهای آقای تولستوی، نام نمیبرم چون لو میره، اشاره داریم روی اون نوشته یکی از رمان‌های معروف آقای تولستوی داریم فعالیت میکنیم که اونم ببریم روی صحنه، و البته این به شرطی هستش که حمایت بشیم. تو این کار واقعا حمایت شدیم، اینو نمیتونم، یعنی که واقعا هم تشکر میکنم از مدیریت فرهنگسرای ارسپاران، همچنین مسئول نمایشش و تو قسمت شهرداری آقای شهرام کرمی و از اون برم شورای نظارت جناب آقای رحمت امینی که همین عزیزان حمایت کردن که ما بتونیم این نمایشو بیاریم روی صحنه و امیدوارم باز از ما حمایت بشه که ما بتونیم این بحث رو ادامه بدیم، یعنی بحث اقتباس که واقعا بریم اقتباس هم نه که بریم نمایشنامه رو برداریم که جدیدن حتی من یک اینجا اعتراض کنم به دوستانی که میرن نمایشنامه رو برمیدارن مثلا شکسپیر رو برمیدارن یه شخصیت بهش اضافه میکنن میشه فلان، ما این کار رو نمیخوایم، ما میخوایم داستان چه ایرانی چه خارجی رو به یعنی که اونو به شکل نمایش در بیاریم. همونطور که میدونید در اسکار ما یه جایزه داریم اصلا واسه اقتباس، اما متاسفانه تو ایران ما نداریم و این به نظر من میتونه به تئاتر و سینمای ما کمک کنه و همچنین به ادب یعنی آشتی بده ادبیات و با تئاتر که به نظر من یه فاصله افتاده. به این دلیل ما این راه میخوایم ادامه بدیم. ان شاءالله میگم توی همین داستان خانواده گلس ما قسمت بعدیمون سیموره که حالا از داستان معروف مزماهی که از اون میخواییم ایشالا اقتباس کنیم، اونو به سر نمایش در بیاریم. بعد از اون بادی رو داریم و شخصیت های دیگر رو و امیدوارم که میگم این راهی که داریم میریم از همون حمایت هم بشه.
ما براتون آرزوی موفقیت میکنیم. در پایان اگر صحبتی باشه نوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال دارید بفرمایید.
در پایان هم میخوام همینجا مجدداً از النا آهی تشکر کنم که تو این کار به عنوان بازیگر داره میدرخشه. اینا چون که حالا همسر من هست نمیام، چون من یه کارگردانی هستم که خانواده نمیدونم خواهرم مادرم زنم نمیشناسم. تو کار هر کسی بد باشه میگم بدی، اگه خوب باشه میگم خوبی. تو این کار واقعا النا داره میدرخشه. امیدوارم که از طریق داوران خانه تئاتر که البته اومدن دیدن و قرار شدش که باز مجددن بیان و کارو باز خیلی جدیتر ببینن که به خصوص بازی النا رو خیلی خوب رصد کنن و خواهش میکنم که ببینم و امیدوارم بتونه امسال از کاندیداهای جشن خانه تئاتر و امیدوارم اگه کارمون تو فجرم قبول بشه مسلما تو فجرم ایشون تو زمینه بازیگری کاندیدا خواهد شد. از تماشاگرام اگه مخاطبینم اگه 4-5 بکنم 5 روز دیگه ما الان نه آره که صدای من تو تیوار قرار خواهد گرفت، اما تا جمعه ما هستیم و میتونم بیان یک کار بازیگر محور رو از نزدیک ببینن. از خود سایت تیوال و همه دوستان که ما تو چند سال اخیر خیلی به شدت از من حمایت کردن، کنار من بودن تو کارهامون، گروه تئاتر کار حمایت کردن، ازشون هم تشکر میکنم. امیدوارم که همچنان در کنار همدیگه پرقدرت با سختیایی که هست بریم جلو و یه روزی برسه که تئاترمون هم مثل سینما تو سطح جهانی بدرخشه.
خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتو در اختیارمون گذاشتی و ما یعنی تیم آوای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراه ما هستید. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.